بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 74 صفحه 80 الهادیت و اشهر و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائل کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این آیه آیه 11 که در باب طهارت ذکر شده و سر تا سر تفسیر این آیه رو که ملاحظه میکنیم خود رو مرتبط به طهارت نمیبینیم. پس به چه مناسبت در باب طهارت مطرح شده و توضیح داده شده؟ ظاهراً مناسبتش کلمه به کلماتن هست. از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن. در بعضی تفاسیر کلمات تفسیر شده به بعضی از مستحباتی که مربوط به باب طهارتن، مثل مزمزه کردن، استنشاق کردن، مسواک و امثال ذالک، که اینا بالاخره به نحوی در باب طهارت مطرح میشن. چون کلماتی که در این آیه آمده بنابر بعضی تفاسیر بر چنین مستحباتی تطبیق شده، این آیه رو مرتبط به بحث طهارت گرفتیم و در کتاب طهارت طرحش کردیم. منتها چون آیه ایست که ازش عدالت و امامت و عصمت و امثال ذالک رو میشه استفاده کرد، به مناسبت وارد این بحث ها هم میشه، ولو اینکه این بحث ها مربوط به باب طهارت نیست. آیه آیه تقریبا مطالبی که در ابتدا آیه گفته میشه مطالب آسانی است و ما سعی بر این داریم که آیه رو تفسیر کنیم. حالا استنباطی که از آیه داریم بعداً مطرح میکنیم، ولی در ابتدای آیه سعی بر تفسیر آیه داریم که هم تفسیر لغوی هم تفسیر اعرابی، هم لغتها رو معنی میکنیم هم اعراب کلمات رو بیان میکنیم. و در وقتی هم که اعراب رو میخوام بیان کنیم، اختلافی با بیضاوی و کشاف داریم، اونا رو مطرح میکنم. پس اونی که در ابتدای این آیه بحث میشه یک بحثی در لغت این آیه است، لغتهای آیه رو معنی میکنیم، یه بحثم در اعراب آیه داریم. بعد از ثم علم که به کتاب ما در صفحه 77 شروع میشه، دیگه وارد برداشت ها میشیم، عدالت و عصمت و ولایت و امثال ذالک دیگه از این آیه استفاده میشیم. پس تا اونجا حدود دو صفحه خورده‌ایه بحث لغوی داریم، که لغوی چه نحوی این مباحث داریم و آیه رو به این صورت توضیح میشیم. فکر میکنم احتیاجی به خارج گفتن چندان نداشته باشیم. اون قسمت هایی که راحت عرض می کنم، اون قسمت هایی که احتیاج به توضیح داره مختصرا توضیح می دم. صفحه 74 صفحه 8 و یاد بیار زمانی رو که امتحان کرد ابراهیم با پروردگارش به کلماتی و او هم از عهده امتحان برآمد و این کلمات رو انجام داد، به تمام انجام داد، اون طور که مأمورم بهش بود انجام داد. بعد خداوند به او فرمود حالا که از امتحان سرفراز بیرون آمدی، من تو را امام مردم قرار میدم. او درخواست کرد که بعضی از ذریه مرا هم امام قرار بده. خداوند فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من که اون ولایته به ستمکاران نمیرسه. من از بین ذریه تو کسانی را که ظالم نیستند، بعضی از کسانی را که ظالم نیستند انتخاب میکنن، ولی ظالمین لیاقت این عهد را ندارن و اونها را انتخاب نمیکنن. ابتلا، این قسمتی که شروع میکنیم لغت این آیه است، یعنی معنا میکنیم لغتها را. حدود یه صفحه در این آره بحث داریم که لغت معنا کنیم، بعد وارد این را بشیم. الابتلا هو الاختبار و الامتحان. ابتلا به معنی امتحانه. و کلمات در این آیه تفاسیر مختلفی داره. دو تفسیر شما در اینجا اشاره میکنه. کلمات تکالیف شاقه هستند که از احده هر کسی امتصال اون تکالیف بر نمیاد، علاوه بر ذیل احتمالات. در وضع احتمالات کلمات به معنی تکالیف شاقه است، مثل ذبح کردن ولد که این تکلیف شاقه، هر کسی حاضر نیست اقدام به این تکلیف بکنه، اقدام به این امتصال این وظیفه کنه. و غیره من تکالیف مخصوص حضرت ابراهیم که در تفاسیر ذکر شده. امور کثیره در ذیل این کلمات گفتند که بعضیش تکالیفه، بعضیش امتیازه. حالا تکالیفشو بعضیشو من ذکر میکنم. مثلا از ایشون خواسته شده که یقین داشته باش. خود یقین کار سختیه، به آسونی برای شخص پیدا نمیشه. و خواسته شده که معرفت به توحید پیدا کن، یاد داشته باش و از تشبیه پرهیز کن، خداوند رو منزه کن از تشبیه. همچنین از ایشون خواسته شده که امر معروف و نهی از منکر انجام بده. همچنین خواسته شده که دفع کن سیئه رو بالحسنه. همچنین خواسته شده که صبر کن علی سوء خلق ساره. همچنین خواسته شده که استقصار نفس به طاعت، نفس رو قاصر بشموره در طاعت. استقصار نفس به طاعت یعنی اگر اطاعت کردی عذر تو را نگیرد، خودت رو قاصر بشمور، همیشه خودت رو بدهکار ببین، نه اینکه کاری انجام بده و مبتلا به عذر بشو و خودت رو مستحق و طلبکار قرار بده. این وظیفه وظیفه همه است که خودشونو در انجام وظایفشون و تکالیفشون قاصر ببینن و همیشه احساس کنن که کم آوردن و بدهکار به خود هستن. خب تمام شد. وقیل این تفسیر اول بود که با برای کلمات گفتیم. تفسیر دوم قیل هی سنن حنیفیت العشر، اون هفتا سنت پاکی که در دین حضرت ابراهیم جعل شد و در دین پیغمبرم استمرار یافت، که پنج تاش مربوط به سر بود و پنج دیگه مربوط به بقیه بدن بود. بله؟ ده تا هفته گفتن اشتباه گفتن ده تا ده تا سنت که پنج تاش مربوط به سره و پنج تاش مربوط به بدنه. من اش رو هفت برمشه بگی نداره تکالیف شاکا مثلا میشه بله این هم هست. تکالیف شاکا یکی هم آوردن هاجر به سمت بیابان بی زرع و بی آبه و رها کردن. و این که عرض کردم صبر علی سوء خلق ساره، این کم نبوده. نگید که مهام داریم، مهام بعضیمون داریم، نه. بعضی البته زنشون خوش اخلاقن، بعضی هم که بد اخلاقن یا مثلا مشکلی درست میکنن شاید به اون حد نباشه. حضرت با اون همه نگرانی که نسبت به هاجر و اسماعیل داشتن، گاهی که اجازه میگرفتن که برن دیدن هاجر و اسماعیل، ساره میگفت برید ولی از مرکب پیاله نشید، برید و فقط ببینید و برگردید. پیدیشون حق نداشت از مرکب پیاله بشه. به طوری که اون وقتی که زن دوم حضرت اسماعیل میخواست سر حضرت رو بشوره، حضرت از اون مرکبشون پیاده نشدند. دید پای حضرت به زمین نمیرسه، رفت سنگ و زیر پای حضرت گذاشت. حضرت یه طرف بدنشون رو دلا شدن، طرف چپ ظاهرن بود، پای چپ رو گذاشتن روی سنگ تا سر رو شست، بعد جای پا رو سنگ موند، دوباره برداشت اون برای مرکب گذاشت که حضرت پای راستشون رو بذارن این طرف سر رو بشوره. بعد این مقام ابراهیم همون سنگیست که حاجر زیر پای حضرت گذاشت کجاشون، منظوری که حضرت نمیتونستن از مرکب پیاده بشن. این هم جزء تکالیف شاقه است که برای خدمت صرف کنه. بله مادر لازم نیست، معصوم باشه. مادر از دوشه اسحاق بود بله، ولی نه سوء خلق که داشت یعنی وظایف سنگین بر حضرت میذاشت. سوء خلق به این معنا ناسازگاری در مورد هاجر داشت، ولی اونطور نبود که بد اخلاق باشه. من بد اخلاق گفتم، ولی بد اخلاق منظورم زنهای خودمون بود که بعضی از زنهای خودمون بد اخلاقن، بعضی هم خوش اخلاقن، ولی ایشون من نگفتم بد اخلاقن. ایشون سوء خلق داشت یعنی یه سختگیری هایی داشت، همون که جلمه رو برز میکنن. بله ایشون با ملائکه صحبت کرد، ولی ملائکه برای اون نیومدن، برای حضرت ابراهیم آمدن. برای حضرت ابراهیم آمدن ایشون هم دید. ولی اگر برای ایشون میامد خیلی امتیاز بود، ملائکه برای ایشون میامد خیلی امتیاز بود. برای حضرت خدیجه نیومد ظاهرم، برای ایشون آمد، برای ایشون نیومد، برای حضرت ابراهیم آمد ایشون هم دید. اونجا خب همون دیدنش مهمه، دیدنش مهمه که ملائکه دید. ولی ملائکه عذاب رو قوم لوط هم دیدن، قرار بر این بود که دیده نشه، این شاید نتونه امتیاز حساب بشه از این بابت، چون قرار این ملائکه عذاب رو ببینن. قوم لوط هم دیدن، ساره هم دید، شاید این امتیاز حساب نشه. البته عرض میکنم همین که دیدنش هم امتیازه. حالا قوم لوط دیدن شاید به خاطر این که ایجاد وحشت بشه برشون، یه توبه بکنه یا به هر جهت دیگر. اونا لیاقت دیدن ملک نداشتن، ولی ساره بعید نیست، بالاخره با تماسی که با حضرت ابراهیم داشته اینها این لیاقت های مختصری پیدا کرده میشه. ولی این که حالا ساره معصوم باشه و هیچ سوء خلقی یا رفتار سنگینی با حضرت ابراهیم نداشته باشه، این خب نمیتونیم بگیم خلاف این رو گفتن. حالا ثابت شده یا ثابت نشده نمیدونم، ولی خلافش گفتن. مادر معصوم لازم نیست معصوم باشه. مادر معصوم باید مهم باشه، بر مادر معصوم بالاخره مهم هست و ایشون هم مهم بوده. هر شدم ما بقیه چیزهایی که در موردشون بقیه نقواقص در موردشون نمیگیم، میگیم سازگاریش و حضرت ابراهیم اونطوری نبود که یک زن با این پیغمبر عظیم سازگاری داشته باشه. تا این حد ما حرف میزنیم، سازگاریش در اون حد نبود نسبت پیغمبری که درجه پیغمبر درجه دو در کل پیغمبران باید بهتر از این رفتار میشد. ولی خود حضرت ساره که زن خوبی بود، منتها با این جور پیغمبر باید بیشتر بهتر از این رفتار میشد. پیغمبری که عرض میکنم در بین پیغمبر درجه دو دیگه، بعد از پیغمبر ما ایشونه. بله مشکلش فقط همین طرف بود، این توی که نقل میکنن فقط سختگیری ها به حضرت ابراهیم بود در این مسئله حاجر، ولی در جاهای دیگه لااقل من نشیدم که چیزی در مورد ساره گفته نشه. پیشنهاد ازدواجم، پیشنهاد ازدواجم از طریق خود ساره بوده، اصلا حاجر کنیز ساره بوده، من حضرت ابراهیم نبوده، ساره بخشیده به حضرت ابراهیم، چون ساره بچه دار نمی شده، بالاخره یا به هر جهت دیگه اینو بخشیده. و این حاجر رو هم اون پادشاه سوریه به ایشون داده، پادشاه سوریه این حاجر رو به ساره داده نه به حضرت ابراهیم. اونم جریان که دست رازی کسن تا ساره و دو بار دستش خوش شد، بار سوم دیگه گفت توبه کردن، این دفعه حضرت ابراهیم دعاش کردن که اگر راست میگه دستشو برگردن. بار اول فرمودن از خدا خواستن که دستشو برگردن، برگشت دوباره هم از ساره. بعد بار دوم که حضرت دعاش کردن گفتن اگر راست میگه دستش درست شد، که دستش درست شد معلوم شد راست میگه. بعد هم به حضرت احترام گذاشت و مقدار زیادی حضرت رو بدرقه کرد. و این جالبه که حالا خارج از بحث داری اشاره کنم که خدا وحشت به حضرت ابراهیم که نذار پشت سرت بیاد، این پادشاه غرور داره، نذار پشت سرت بیاد، بیادش جلو. این خیلی مهمه و معلومه که خدا به این روابط اجتماعی اهمیت میده. اینطور نیست که حالا این کافره بلش کنیم، ولو کافره بالاخره مدتی با عزت زندگی کرده، الان نذار پشت سر تو بیاد بری کنار دیگه. از همین جاست رسولات الهی وقیله هیت سننون حنیفیت العشر خمسون فی الرأس و خمسون فی البدن. اما اون سنت های پنجگانه که در رأس هستن عبارتند از مزمزه کردن، آب رو در دهان چرخاندن که باعث تمیزی دهان می شود و استنشاق، آب رو در بینی کشیدن که باعث رفع امراض مغزی می شود، و در موهای سر فرق باز کردن یعنی شکاف بر موها وارد کردن به طوری که یه خط صافی یا غیر صافی در روی سر پیدا بشه که پوست سر از لای مو آشکار بشه. اصلا هم بشه من فرق وسط سر یا اطراف سر. و قص و شاره، قص یعنی چیدن، بریدن، بریدن شاره یعنی شاره یعنی سبیل، یعنی اون که در وقت آب خوردن در آب واقع می شود نظامش میان شاره. در عربی اسمش سبیله، ما فکر میکنیم فارسیه ولی عربی سبیله. علای هست اون سبیل رو عربی هم میگن. و سواک مسواک زدن، این پنجتا مربوط به سر. اما بدن فلختان، حلق الانه یعنی تراشیدن، تقلیم الازفار یعنی ناخن گرفتن، نطف الابتین یعنی موی زیر دو بغل رو کندن، بل استنجاب الماء یعنی تطهیر کردن با آب. خب اشکال میشه که مگر شریعت پیغمبر ما شریعت حضرت ابراهیم رو نسخ نکرده، پس این پنجتا چرا در شریعت ما هم هست؟ این پنجتا مربوط به حضرت ابراهیم، چرا در شریعت این دهتا، این دهتا در شریعت حضرت ابراهیم چرا در شریعت ما هم هست؟ مگر شریعت پیغمبر شریعت حضرت ابراهیم رو نسخ نکرده؟ جواب بدن چرا؟ مجموع این شریعت، مجموع این شریعت را نسخ کرده، ولی اشکالی نداره که بعضی از سننی که در اون شریعت بوده در اینجا باقی بمونه. اصلا کلن این چنینه که نسخی که باقی می شود اصل شریعتی به اصل شریعتی نسخ می شود، نه تمام جزئیات شریعت قبلی با شریعت بعدی از بین بره، بعضی از جزئیاتی که در شریعت قبلی بوده در شریعت بعدی استمرار پیدا می کنه. و نسخ و شریعت نبی جنا صلی الله علیه و آله و سلم شریعت من قبلنا، این شریعت نبی جنا میشه فاعل نسخ، شریعت من قبلنا میشه مفعول. این که شریعت پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم شریعت گذشتگان و قبل ما را نسخ میکند منافات ندارد با اثبات بعض احکام شریعت سابقه، زیرا که مراد از نسخ، نسخ تمام جزئیات نیست، بلکه نسخ مجموع من حیث و مجموعه، یعنی مجموع باقی نمونده ولو اجزای مجموع باقی بماند. اصل اون شریعت نسخ شده، مجموع احکام باقی نمونده ولو اجزایش باقی بماند، بعضی اجزایش باقی بماند. خب کلمات هم معنا شد، ابتلا معنا شد، کلمات هم معنا شد. حالا فقط هم مهم نداریم، میخوام اتمام معنا کنیم. اتمام اینه که تکالیف رو کامل انجام بدهد و اونطوری که امر شده انجام بده. ولی اتمام هنا هو فعل تکالیف تامن، یعنی انجام دادن تکالیف تامن. تامن رو میتونید قید فعل بگیرید، قید تکالیف بگیرید، یعنی همه تکالیف این قید تکالیفه. فعل تام، قید تام فعل بگیرید یعنی فعل رو کامل انجام دادن، یعنی تکلیف رو کامل انجام دادن و چیزی از هر از هر تکلیفی چیزی کم نگذاشتن. و اول الا ما امر به، تکالیف رو انجام بدیم تاماً و همونطور که امر شده به اون تکلیف. این الا ما امر به عطف بر تامنه و نشون میده که تامن رو قید فعل بگیریم، تکالیف رو انجام بدیم به همون صورت که امر به این تکلیف، به هر تکلیفی اونطوری که امر شده عمل کنیم، اون وقت میشه اتمام. در که آیه باز داره اینی جایل کل ناس امامه، حالا میخوام امامو معنا کنیم. امام در مجمع البیان دوتا معنا شده، یک معناش همینیست که در اینجا ذکر شده، معنای دیگر رو مرحوم محقق اشاره میکنن ولی ذکر نمیکنن. امام یعنی المقتدا بهی فی افعالهی و اقوالهی، کسی که در افعال و اقوال مقتداست، اقتدا می شود به او در افعال و اقوالش، یعنی اقوال او نمونه اقوال ما می شود، افعال او نمونه افعال ما می شود. و این یکی از دو معنای امام است که در مجموع البیان ذکر شده. معنای دومی که در مجموع البیان آورده اینه که الامام هو الذی یقوم به تدبیر الامه و سیاستها، یعنی اداره امت می کند. امام یکی این بود که مقتدای امت است، دوم اداره کننده امت است. الذی یقوم به تدبیر الامه و سیاستها، سیاست یعنی اداره کردن. و در کشاف گفته این امام اسم است لمن یعتم به، از ماده یعتم گرفته شده، اسم است لمن یعتم به یعنی لمن یقتدا به. این هم همون معنای اولیست که از مجموع البیان نقل شدیم. کل ازار لما یعتذر به، مثل این که ازار یعنی لنگ، برای اسم است برای لباسی که پوشیده می شود بدن بهی، یعتذر یعنی پوشیده می شود بدن بهی. کل ازار که اسم است لما یعنی برای پارچه‌ای که، یعتذر به یعنی بدن پوشیده می شود به توسط او. یعتذر معنی لغویش همین که عرض کردم پوشیده می شود، البته اتذره یعنی پوشید در بر کرد، یه معنی دیگه هم داره لب سل وزره، وزره یعنی همین لنج، ازار همین لنج و زمین. یعنی یعتمون بکفی دینهم، این یعنی یعتمون بکفی دینهم، این معنای امام نیست، معنای انی جاعل کل ناس امامنه، یعنی معنای آیه است، معنای امام رو معنی نشد. امام رو در هون هو اسم لمن یعتم به کل ازار لما یعتذر به معنا کرد تموم شد. بعد برمیگرده یعنی معنیش اینه که خداوند قصد کرده به این که فرموده جائل و کل ناس امامن، یعنی من تو را قرار میدم که یعتمون بکفی دینه. این یعتمون بکفی دینه هم تفسیر امام نیست، تفسیر آیه است که گفته این جائل و کل ناس امامن، تو را امام قرار میدم که یعتمون بکفی دینه. یعتمون یعنی این ناس اقتدا کنند به تو در دینشون. و ذریه در آیه داره و من ذریتی، و ذریه نسل است و کسی که حاصل می شود از شخص، یا کسانی که حاصل می شوند از شخص. اون کسانی که حاصل می شوند از شخص کیان؟ من الاولاد، من الاولاد بیانی است، بیانی برای من یحصله. خب در آیه داریم لا ینالو می فرماد و نیلم هو الوصول و الادراک، رسیدن است، ادراک هم به معنی رسیدن، منطقه در اصطلاح فلاسفه که ادراک گفته میشه به خاطر اینه که ما و نفسمون به اون صورت علمیه میرسیم، لذا این رسیدن رو میگن ادراک. این ادراک اصطلاحیه، ولی ادراک لغوی یعنی رسیدن، با همون وصول یکیه. تشبیه
بالا
تشبیه به ازار کرده به خاطر ببینید اسم لمن یوتن ما به کل ازار لما یوتذر رو به تشبیهش تشبیه نحویه، تشبیه لغویه، یعنی همونطور که ازار مشتق است از ما یوتذر رو به، امام مشتق است از من یوتمو به، همونطور که اون اسم است برای ما یوتذر رو به، اینم اسم است برای من یوتمو به. نمیخواد تشبیه کنه امام رو به ازار، بلکه اشتقاق این رو به اشتقاق اون تشبیه میکنه، اسم بودن اینو به اسم بودن اون تشبیه میکنه، میگه این اسمیست که از این کلام گرفته شده، همونطور که ازار اسمیست که از اون کلام گرفته شده. والعهدو، خب در آیه داشتیم لا ینال عهدی، حالا عهدو معنا میکنیم، والعهدو و الامامه کما هو ظاهر، چون که ظاهرم همینه، چون خداوند فرمود جعل للناس اماما، بعد میگه و من ذریتی، خدا میفهمه لا ینال عهدی، عهدی یعنی همین امامتی که به تو دادم، از ظاهر عبارت هم همین امامته. و در مجموع بیان اینه که علاوه بر این که این معنا برای عهد ظاهر است، علاوه بر این هو المروی، همین معنا برای عهد روایت شده از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. خب آخرین کلمه که در آیه داشتیم ظالمین بود، حالا با ظلم معنا کنیم، و ظلم که انه الفسق الذی یسیر به الانسان غیر عدل، ظلم رو با تردید معنا میکنه، میگه که انه، معنی دیگه هم داره، منتها اینجا داره ظلم رو عام میگیره، ظلم به معنی ستم کردن هم هست، اینجا یعنی فسق، چه حالا به صورت ستم باشد چه نباشد، البته هر فسقی ستم هست، منتها ستم بر خویشتنه، یه ستمهایی داریم بر دیگری که خب اون مصداق ظاهری ظلمه، یه ستم هم بر خویشتن داریم که گناه شدن خود ستمه دیم، بالاخره نفسمون رو ضایع میکنیم، اینجا ظلم به معنی عام گرفته که حتی شامل فسق هم بشه. و ظلم که انه الفسق الذی یسیر به الانسان غیر عدل، نه غیر عادله، چنانچه از تشراف فهمیده میشود که حیث قال فیه یعنی درباره ظلم، شاید هم بتونیم بگیم هر سقال فلکش را، البته همون در باره ظلم بکنه، یا در این قول خدا فرموده و اینما ینال و عهدی منکان عادلن بری امین از ظلم، که عادلن رو داره تعریف میکنه، عادلن رو با عطف بیان داره توضیح میده، عادلن یعنی چی؟ یعنی بری امین از ظلم، پس معلوم میشه براءت از ظلم عدالت میاره، بنابراین اگر کسی ظلم کند فسق، مبتلا به فسق می شود، پس فسق همون ظلمه، تقدر بکنی چه از می کند، میگه براءت از ظلم عدالت میاره، مفهومش اینه که اگر کسی براءت از ظلم نداشت عادل نیست، یعنی اگر فسقی که او را از عدالت خالی می کند مرتکب شد، گفته می شود ظالم است. پس ظلم عبارت است از چیزی که شخص از عدالت خارج کند، و فسق این چنین است، پس ظلم فسق است. تا اینجا بحث ما در لغت تمام شد، لغت هایی که در آیه بودن همه رو ذکر کردیم و معنا کردیم، اونایی که لازم بود ذکر بشن معنا بشن ذکر کردیم و معنا کردیم، حالا از این و از ظرفون میخواد شروع کنه به اعراب آیه، لغت آیه تمام شد، لغت معنا شد، حالا میخواد اعراب آیه رو شروع کنه که دیگه بحثای نحویه معنا نمیکنه. و از ظرف است برای اذکر، اذکری که محذوف است، از ابتلا یعنی اذکر از ابتلا، این اذکر رو فی امثال این قول خدا ما همیشه محذوف میگیریم، مقدر میگیریم، و از رو به این اذکر مقدر و محذوف متعلق میکنیم، متعلق میکنیم. و از ظرف اذکریست که حذف شد میشود در امثال این قول خداوند، و مخاطب به این اذکر محذوف نبی جناب صلی الله علیه و آله و سلم است. ابراهیم مفعول ابتلاست، مفعول ابتلا، و ربه فاعله، یعنی فاعل ابتلا، کلمه ربه فاعل ابتلاست.
بله دیگه، ظرف
اذکر بله یاد بیار اون زمان را.
اگر راه کردیم بود مخلوقه میشه اگر صرف خواهد بگه یعنی برو در اون زمان بعد نکرد در اون زمان را یاد بیار بگیم اون زمان را یاد بیار مخلوقه بگیم
چه بیداره چه بیداره که از ابتلا رو مفهول جمله رو مفهول رو به میگه برای اذکر درسته از ظرفه ولی مجموعه از و مدخولش مفهول رو به باشه برای اذکر چه بیداره بگید یاد بیار اون زمان را و این کار ما میکنیم خیلی جاها جمله رو مفهول رو به قرار میگه ولی این جمله جدا جداش کنید اعراب دیگه داره ولی مجموعش کنید میشه مفهول رو به در اینجا از ابتلا درسته ازش ظرفیه است مفعول به نیست بلکه مفعول فیه ولی مجموع از با مدخولش مفعول به ظاهرا ایرادی نداره و ضمیر المضاف اله این عبارت توجه کنید دو جور معناش میکنه و ضمیری که اضافه شده رب الیه به اون ضمیر یعنی ضمیر ربه یا اینطور معنا کنید ضمیری که مضاف الیه هست که اضافه بیانیه بگیرید و ضمیری که عبارت مضاف الیه هست راجعان الهی را ابراهیم یعنی ضمیر ربه راجع به ابراهیم و ابراهیم مقدم لفظی است و مؤخر رتبی اگر ابراهیم مؤخر می شد لفظن هم مؤخر بود رتبتن هم مؤخر بود ضمیر ربو برمی گشت به متأخر لفظی رتبی خوب نبود یا خوب نبود یا غلط بود حالا ابراهیم لفظن مقدم شده تا ضمیر برگردد به مقدم لفظی و مؤخر رتبی این اشکال نداره مرجع ضمیر یا باید رتبتن مقدم باشد یا باید لفظن مقدم باشه اگر هم رتبتن هم لفظن مؤخر باشه مشکل داره اینجا ابراهیم مقدم شد تا ضمیر ربهو برگردد به مقدم لفظی ولی اون مقدم لفظی مؤخر رتبی است و به کلمات متعلق است به ابتلا و فاء فاتمهنه برای تعقیب است تعقیب با فاصله کم تعقیب با تراخی یعنی گفتن اصلا فا برای تراخیه تراخی یعنی همون تعقیب منطب بلا مهلتن ثم گفتن برای تراخیست مع مهلتن یعنی با فاصله فا برای تراخیست بلا مهلتن خب توجه کنید اینجا ابراهیم امتحان می شود به کلمات بعدم بلا مهلتن اتمهون نه بلا مهلتن در حالی که ممکنه چون کشیده باشه زمانه ولی چون از اول وسائل امتصال رو فراهم کرد از همون اول داخل در محدوده امتصال شد و تا آخر پیش رفت تا به تمام رسوند پس اتمهنه از همون اولی که امر صادر شد با یه فاصله کوتاهی شروع شد و تا آخر به نتیجه رسید و به تمام رسید این نشون میده فا نشون میده که چقدر حضرت در امتصال عوامر الهی کوشش داشتن که حتی فاصله هم نمی دادن بلا فاصله اقدام می کردن و هو فعلون اتمهونه فعله مفعول هم داره فاعل هم داره فعلون و مفعولون فاعلش بیرون خودشه یعنی داخل در خود زمینه راجع به ابراهیمه خود اتمهنه به ظاهر اتمه فعل هنش مفعولشه و فاعلش ضمیر ابراهیم یعنی ضمیر راجع به ابراهیم و فاعل قاله قاله اینی جاله که لناسه امام و فاعل قاله ضمیر ربه یعنی ضمیر راجع به ربه و یا در اینی اسم این است و جائلون خبر این است که اضافه شده به کاف که کاف مفعول اول جائلون و مفعول دوم امامنه اینا روشن من تو میخونه ولی ناس یا متعلق است به یعنی به امامن اینی جایه که لناس امامن یعنی امامن لناس یا متعلق به امامنه یا متعلق به مقدری است که اون مقدر حال ان امامنه اینی جایه که امامن مثلا حال کون امامت هست لناس، تو رو امام قرار دادم کائنن لناس. و زمیر قاله بعدی، قاله و من ذریتی به ابراهیم برمیگرده، و واو و من ذریتی برای استینافه، و من ذریتی ابتدایی است یا زائد است. خب میگیم زائده میتواند در کلام منفی زائد واقع شود، در کلام مثبت چی؟ اینجا کلام مثبته، چطور من رو زائده میگیرید؟ جواب میدن که لوجود زیادت ها فی المثبت، در جاهای دیگه زاید شدن من در کلام مثبت وجود دارد، در بعضی اشعار و اینها هست. بنابراین اشکالی نداره که ما در اینجا من رو با اینکه کلام اثباتی است من رو زایده بگیریم. این دو توجیه برای من، که اول این بود که ابتدایی باشد، دوم این بود که زایده باشد، سوم اول تبعیض، منشون تبعیضی است. حالا و من ذریتی مجموعاً چه اعرابی دارد؟ می فرماید که مفعول فعل مقدره، مفعول فعل مقدره، فعلی در اینجا تقدیر می گیریم، من ذریتی رو مفعول او قرار می دیم. حالا چه من ذریتی؟ من زایده باشه، چه تبعیضیه باشه، چه ابتداییه باشه. البته در وقتی که می خوام تقدیر گیریم من رو تبعیضیه گرفتیم. اینجور می گیم اجعل ذریتی، در صورتی که من زاید باشد یا برای ابتداییه باشد، او بعض ذریتی در صورتی که من تبعیضیه باشد، اجعل اماما، این ذریه را یا بعض ذریه را اماما، اجعل تقدیر میگیریم یا تجعل، تجعل را تقدیر میگیریم. اگر تجعل را تقدیر گرفتیم استفهامی قرارش میدیم، هل تجعلو، اجعل یا هل تجعلو. علی حال حالت، حالت سؤاله، در طریق سؤاله، درخواست کرده، ولو ظاهرش ظاهر خبره، قال و من ذریتی، اما باطنش باطن سؤاله. خب همین گفته ایش او بس اول تبیز، یعنی همین و تقدیر وجعل او تجعل، تجعل و ذریتی، این دستورتی که من تبیزه نباشد، او بعض از ذریتی، این دستورتی تبیزه باشد. امامن ایزن، ایزن اینه همونطور که منو قرار دادی، همونطور که منو قرار دادی. خب تقدیر اینه که وجعل گفته یا تجعل گفته، الان طریق سوال به صورت درخواست گفته، درخواست کرده و به ظاهر ظاهر خبره، ولی باطن باطنی درخواست. این یه توضیح بود که ما من ذریتی رو مربوط کنیم به فعل مقدر. توضیح دوم اینه که فعل تقدیر نگیریم، معطوف رو تقدیر بگیریم، نه اینجا فعلی تقدیر بگیریم. یعنی بگیم معطوفی حذف شده و این من ذریتی عطف است بر اون معطوفی که حذف شده. اینطور بگیم، بگیم که اجعلنی اماما، یعنی بعد از فاطمهن نه اجعلنی اماما رو تقدیر بگیریم. فاطمهن نه و قال اجعلنی اماما، بعد اون وقت قال الرب انی جاعلک للناس اماما، بعد قال و من ذریتی، این عطف بگیریم بر همون اجعلنی امامایی که خود که تقدیر گرفته بودیم. توجه کنید، پس در توجیه قبلی گفتیم معطوفی رو تقدیر نگیر، خود فعل همین و من ذریتی رو تقدیر بگیر. در این توجیه میگیم نه، یه معطوفی رو تقدیر بگیر و این و من ذریتی رو عطف بر اون مقدر بکن، نه یه فعل مقدری بیاری که من ذریتی مربوط به اون فعل مقدر بشه. یه معطوفی تقدیر بگیر، اون وقت وقتی معطوف تقدیر گرفتی، اون فعلی که در معطوف آمده بستر این معطوف رو. یه معطوفون علیه تقدیری، من معطوف میگم اشتباه گفتم، یه معطوفون علیه تقدیر بگیر، بعد این و من ذریتی رو عطف بگیر بر معمول اون معطوف علیه تا اون فعل معطوف علیه اینجا بیاد، که دیگه لازم نباشه فعل معطوف علیه اینجا تقدیر بگیری، فعل تو همون معطوف علیه تقدیر بگیری، یعنی بگو اجعلنی اماما، بعد و من ذریتی یعنی وجعل بعض از ذریتی ایدن اماما. نه قبل از جایش هست کنم تقدیر بگیرید، بله هست کنم بعد از فعتم مهنه تقدیر بگیرید معطوف علیه را، اینطور بروشه که فعتم مهنه بعد قال ابراهیم که اجعلنی اماما، قال الله که انی جایلش از الناس اماما، وقت بعد قال ابراهیم و من ذریتی یعنی وجعل بعض از ذریتی ایزن اماما، که داریم اینطوری تقدیر میگیریم، اجعلنی رو تقدیر میگیریم بعد از اتم مهنه قبل از قال انی جایلش از الناس اماما. و یحتمل که یحتمل کون الاصل علا محذوف، یعنی این واو رو استیناف نگیریم، یحتمل که واو و من ذریتی استیناف نباشه، واو عاطفه باشه و عطفم عطف بر محذوف باشه، تقدیر این چنین بشه وجعلنی اماما وجعل بعض ذریتی ایزن کذاله چنین اماما. یه توجیه سبومی هم اینجا شده، ما دو تا توجیه کردیم، یکی این که اجعلی تقدیر بگیریم، یکی اینکه معطوفون علیهی رو محذوف قرار بدیم، اما توجیه سوم شده که نه تقدیر بگیریم نه حذفی رو مرتکب بشیم، بلکه بگیم و من ذریتی عطف است بر کاف جائر، چنانچه بیضاوی و کشاف این کارو کردن. مرحوم محقق میفرماد من اینو نمیپسندم، این غلطه، چون اگر من ذریتی عطف باشد بر جائر، جاهلشه داره خبر میده که من تو رو امام قرار دادم، و مثل این که حضرت بفرماید و بعض ذریه من رو امام قرار دادی، در حالی که حضرت نمیخواد بگه بعض ذریه من امام قرار دادی، داره درخواست میکنه که امام قرار بده. اگر ما من ذریتی رو عطف بگیریم بر کاف جاهلشه، همونطور که کاف جاهلشه میشه مفعول اول جاهل، من ذریتی هم باید بشه مفعول اول جاهل، وقت امامن میشه مفعول دوم جاهل، اینجا میشه مفعول دوم جاهل، اینطور میشه اینی جاهل و کل ناس اماما و جاهل و بعض از ذریتی که اماما، در حالی که اینجا نبوده، حضرت داره درخواست میکنه که ذریه منو امام قرار بده، نه که خدا خبر بده که من قرار میدم، جاهل که کلام خداست، مفعول اولش کافه، مفعول دومش امامنه. اگر ما بخوام من ذریتی رو بگیریم بر کاف، به جای کاف من ذریتی میشه مفعول اول، بعض ذریتی میشه مفعول اول، اینطور میشه جائل و که جائل و که اماما و جائل و بعض ذریتی امام، بعض ذریتی که اماما، و این غلطه که خدا که نمیخواد اینو بگه، یا خود حضرت ابراهیم نمیخواد اینو بگه که تو قرار دادی ذریه من رو امام، نه خدا میگه اینی جائلون بعض از ذریتی که اماما، نه حضرت ابراهیم میگه تو جائلون بعض از ذریتی اماما، نه خدا میگه جائلو بعض از ذریتی که اماما، نه حضرت ابراهیم میگه انت جائلون بعض از ذریتی اماما، که وقتی خدا بگه ذریتک میشه، وقتی حضرت ابراهیم بگه ذریتی میشه. و اما عطف این من ذریتی بر کاف در جائل و چه چنانچه صاحب کشاف و قاضی بیضاوی گفته فمن ما لا اعرف له و صحت، زیرا که شنین است در این هنگام بعض ذریه می شود مفعول اول برای جعلی که خدا خبر داده به انجام دادن این جعل، گفته جائل و چه یعنی انجامش دادن، درخواستی نیست، خبر به انجام دادنه، وقت بعض ذریتی مفعول اول هم جعل قرار میگیره، همین جعلی که خدا میگه من انجامش دادم، اون وقت فیکون و من تتمت قولهی، در این صورت تتمه قول خدا میشه دیگه، قول حضرت ابراهیم نیست، قول خدا میشه، خدا میگه من تو را امام قرار دادم و بعد ذریه تو را امام قرار دادم، وقت فیلزم ان یکون از ذالک البعض ایزن امامن، که مخبرن به جعلیهی که ذالک، امامی هستن که خبر داده شده به این که ما اونها رو کذالک یعنی امام قرار دادیم، لازمش اینه که اونا امام بشن، در حالی که این اندلین ذریتی کلام ابراهیمه نه کلام خدا. و سؤال ابراهیم است له الامامه، یعنی لبعد ذریته الامامه، درخواست میکند له، یعنی برای بعد ذریتش امامت رو، خبر به امامت اونها نمیده. پس اولا کلام ابراهیمی نه کلام خدا، ثانیا خبری به امامت بعض ذریه نیست، درخواست امامت بعض ذریه است. نداره لهو سؤالهی الامامه، اونم درسته برای نداره. لهو اگر باشه به بعض ذریه ما رجوعش دادیم، اگرم لهو نباشه مسؤاله الامامه خوبه. ابنه فکرنده مقصود همه. خب پس مقصود صاحب کشف و قاضی بیضاوی چیه؟ این که خب روشنه که مطلب اشتباس، اونا چی میخوان از این مطلبی که گفتن برداشت کنن؟ منظور اینه که دارن حضرت ابراهیم، این کلام حضرت ابراهیمه، عطف هم گرفته شده بر اون کاف، ولی داره سوال میکنه. خدا میگه من تو را امام قرار دادم، او میگه که این جعلی که به من تعلق دادی آیا به بعض ذریه منم تعلق میدی؟ یا درخواست میکنم که بعض ذریه منم تعلق بده. اینطوریه، نه اینکه خبر به جعل باشد. وقتی در مورد خداست خبر به جعله، وقتی در مورد حضرت ابراهیم میاد سؤال جعله، سؤال جعله یا درخواست جعله. سوال به معنی پرسیدن هست و نه درخواستم هست، هر دو جور. اگر هل تجعل باشه سواله، اگر اجعل باشه درخواسته، که ما در آیه هر دو رو تفسیر گرفتیم، اجعل رو تفسیر گرفتیم، تجعل هم تفسیر گرفتیم. فکرن مقصود هما، مقصود بیضاوی و کشاف این است که حضرت ابراهیم سوال می کند از خدا این مطلب رو که خدا قرار بدهد بعض را ایزن مفعول جعل، همون مثل خود ابراهیم که مفعول جعل قرارش داد، خداوند ابراهیم را مفعول جعل قرار داد، حضرت ابراهیم داره سوال میکنه که بعض ذریه مرا هم مفعول جعل قرار بده. کما قلنا ول عباره وقت قاصرتن،